خدمت شما شنوندگان عزیز برنامه همراه سلامی گرم عرض می کنیم. خیلی خوشحالیم که با ما همراه شدید تا با هم پیامی تشویق‌آمیز از دکتر مایکل بشنویم. پیامی که سحر آن را ترجمه می کند. ما با ایمان دعا می کنیم که خداوند از طریق شنیدن این پیام زندگی شما را به فراوانی برکت بدهد. شنونده سلام های گرم ما را در نام عیسی مسیح خداوند بپذیرید. اگر برای اولین بار است که به ما ملحق می شوید، لازم به ذکر است که از جلسه پیش به این سو به مدت 4 جلسه سلسله پیام های تازه ای را تحت عنوان کتاب مقدس خود را بشناس به سمع و نظر شما عزیزان تقدیم می کنیم. دوستان گرامی، کتاب مقدس به ما میگوید که کلام خدا برای پایهای ما چراغ و برای راه ما نور است. کلام خدا آینه تمام نمای شخصیت ماست و کلام خدا قدرت و قوت روحانی ماست. به همین دلیل است که ما ایمانداران به مسیح باید از کلام خدا به طور مرتب و دائم تغذیه بشویم. دستورات آن را به کار ببندیم و از اوامر و راهنمایی های آن اطاعت کنیم. دوستان گرامی، مطابق معمول وظیفه تدریس این درس ها را آقای دکتر مایکل یوسف به عهده دارند. اکنون از شما عزیزان دعوت می‌کنیم که به پیام امروز، یعنی دومین پیام از این سلسله درس ها توجه بفرمایید.
Hello, listening friends.
سلام دوستان شنونده.
We welcome you to the second in a series of messages entitled Know Your Bible.
با خوش آمدگویی به شما این دومین برنامه از سلسله پیام‌های من تحت عنوان کتاب مقدس خود را بشناسید را آغاز می‌کنیم.
And today I want to begin by telling you that while education has accelerated in the past 100 years,
امروز می‌خواهم به شما بگویم که هرچند علم و تحصیلات در 100 سال گذشته شتاب یافته است،
Knowledge of the word of God has dwindled down.
ولی علم کلام خدا دچار کاهش گردیده است.
There is one reason for this.
برای این امر دلیلی وجود دارد.
Historians tell us that we live in what they call postmodern culture.
تاریخدانان به ما میگویند که ما در دوره‌ای زندگی می‌کنیم که آن را فرهنگ پست‌مدرن نامیدند.
Let me explain to you why it is served to isolate us from the word of God.
اجازه بدهید که برایتان تشریح کنم که چرا این پدیده ما را از کلام خدا جدا ساخته است.
The Bible said in 1 Chronicles chapter 12 verse 32.
در اول تواریخ فصل 12 آیه 32 کتاب مقدس میگوید
that the men of Issachar were men of wisdom.
که مردان بنی یسار مردانی حکیم بودند.
And the reason they were men of wisdom is because they understood the times.
و دلیل آن که آنها مردان حکیمی بودند این بود که ایشان زمانها را درک کرده بودند.
The problem with many of us is that we do not try to understand the times.
مشکل بسیاری از ما این است که ما سعی نمی کنیم که زمانها را درک نماییم.
Whether you are 19 years old or 90 years old.
چه شما 19 ساله باشید و چه 90 ساله.
You need to understand the times in which we live.
شما نیاز دارید زمانی که در آن زیست می کنید را درک نمایید.
Because understanding the times will help us understand what's going on around us.
زیرا درک زمانها به ما کمک می کند که وقایع اطرافمان را درک کنیم.
Historians have divided the history of Christendom into three periods.
تاریخ‌دانان تاریخ مسیحیت را به سه دور تقسیم کرده‌اند.
What they call the pre-modern, the modern and the post-modern.
آن سه دوره عبارتند از پیش‌مدرن، مدرن و پس‌مدرن.
The pre-modern times began with the collapse of the Roman Empire in the beginning of the 4th century.
دوره پیش‌مدرن از ابتدای قرن چهارم میلادی و با سقوط امپراتوری روم شروع گردید.
In the beginning of the 4th century, people interpreted reality in terms of their knowledge of the Word of God.
در ابتدای قرن چهارم میلادی، مردم واقعیت‌ها را به وسیله درکشان از کلام خدا تغییر می‌نمودند.
Their worldview was dominated by the knowledge of the Word of God.
جهان‌بینی ایشان تحت تسلط کلام خدا بود.
After that came the modern period in the beginning of the 14th century.
پس از آن از اوایل قرن 14 میلادی دوره مدرنیسم شروع شد.
During the modern period there were two competing ideas.
در دوره مدرنیته دو تفکر بودند که با هم مقابله می‌کردند.
There was the Reformation and there was the Renaissance.
یکی نهضت اصلاحات بود و دیگری پدیده رنسانس.
The Reformation placed God supreme and therefore man had the power to glorify God in every human endeavor.
نهضت اصلاحات دینی خدا را در مقام اول قرار می‌داد و بنابراین انسان قدرت داشت که در هر گونه تلاش بشری خدا را جلال بدهد.
The Renaissance on the other hand gradually placed man at the center of the stage.
ولی رنسانس از سوی دیگر رفته رفته انسان را در مرکز صحنه قرار داد.
The cry of the time was, I think, therefore I am.
فریاد زمان آن بود که فکر می کنم پس هستم.
One historian put it right when he said the following.
یک تاریخ‌دانی درست گفته است که
That was the beginning of when God was dethroned and man was enthroned.
این ابتدای به زیر کشانیدن خدا از تخت سلطنت و بر تخت نشستن انسان بود.
The modern era is when humanism and the physical and the natural world grew larger in society.
دوره مدرنیته زمانی بود که امانیزم و جهان مادی و طبیعی بیشتر و بیشتر در جامعه رشد نمود.
While God and the supernatural were marginalized.
در حالی که خدا و پدیده‌های مافوق و طبیعه به کنار رانده می‌شد.
But by the end of the 19th century.
ولی در اواخر قرن 19
And the beginning of the 20th century.
و اوایل قرن 20
Came the third period in modern history.
سومین دوره در تاریخ مدرن آغاز گشت.
This is the time we call postmodern.
این همان عصری است که آن را پس مدرن می نامیم.
The postmodern period ushered in the attitude that man can do anything if he puts his mind to it.
دوره پس مدرن روزگاری را آغاز کرد که در آن این منش و طرز و فکر پا گرفت که اگر انسان تصمیم قاطع بگیرد، قادر به انجام هر کاری خواهد بود.
The postmodern thinking has now filled the atmosphere.
این روزها طرز فکر پس مدرن همه جا را پر کرده است.
What is this postmodern thinking?
طرز فکر پس مدرن چیست؟
Here it is.
آن طرز فکر از این قرار است.
They say that the pursuit of truth is meaningless.
آنها میگویند که در پی حقیقت گشتن بی‌معناست.
The idea of morality, it is an obsolete.
اخلاقیات اینها قدیمی شدند.
The concept of authority is outmoded.
اقتدار و تسلط اخلاقی از مد افتاده است.
Truth is relative.
حقیقت نسبی است.
How can you recognize this false way of thinking?
چگونه قادر خواهید بود که این طرز فکر غلط را تشخیص بدهید؟
Let me give you some practical ways to recognize this in your life.
اجازه بدهید که چند مورد عملی جهت تشخیص آن را در زندگی خود با شما در میان بگذارم.
The first symptom of postmodern thinking is that every opinion is equally right.
اولین علامت تفکر پس مدرن این است که هر عقیده‌ای به طور مساوی درست است.
Another symptom is that those who assume authority have no right to do so.
علامت دیگر این است آنهایی که فکر می‌کنند صلاحیت دارند حق ندارند که ادعای صلاحیت بکنند.
The absolutes of God are open to interpretation.
معیارهای مطلق خدا را میتوان تعبیر و تفسیر کرد.
The second way postmodern thinking has invaded our minds is this.
دومین طریقی که تفکر پسمدرن به افکار و اذهان ما رخنه کرده است از این قرار میباشد که
outward appearance is far more important than inward commitment.
ظاهر و نمای ظاهری به مراتب مهمتر از تعهد باطنی می باشد.
Postmodern thinking says that you create the impression that you want to create.
تفکر پسمدرن می گوید که شما هر تأثیر و تصویری را که بخواهید می توانید خلق کنید.
And the third symptom is this.
پس سومین نشانه این است که
In the postmodern world, words have no inherent meaning.
در جهان پسمدرن، کلمات به طور ذاتی صاحب معنا نمی باشند.
A word can mean one thing to me and mean something else totally different to someone else.
یک کلمه می تواند برای من معنا داشته باشد ولی برای شخص دیگری دارای مفهومی کاملا متفاوت باشد.
Everyone wants to interpret life in their own way.
هر کسی می‌خواهد زندگی را بر طبق روش خودش تفسیر کند.
The fourth symptom is the contrast between the intellect and feeling.
چهارمین علامت تضاد میان عقل و احساسات است.
In modernism, 500 to 1500s, logic, reason, intellect were valued.
در مدرنیزم از سال 500 تا 1500 میلادی منطق، دلیل، عقلیات دارای ارزش بودند.
So Christians were able to appeal to the mind, to the logic and to the reason of the supernatural.
لذا مسیحیان می توانستند به ذهن و منطق و دلیل تمسک جسته به آن شیوه مافوق طبیعه را تشریح نمایند.
But now in postmodern culture,
ولی در این فرهنگ پس مدرن,
feelings, emotions, individual values dominate our environment.
احساسات و عواطف و ارزش‌های فردی بر محیط ما حکم فرما شده است.
In modernism, which is 500 to 1500,
در مدرنیته که از سال 500 تا 1500 میلادی است,
when people disagreed, they considered the other person's view to be an error.
زمانی که مردم اختلاف نظر پیدا می کردند، نظر فرد مقابل را غلط می انگاشتند.
In postmodern culture, when people disagree, they assume that all views are correct.
در فرهنگ پسمدرن، زمانی که مردم دچار اختلاف عقیده می شوند، فرض می کنند که همه درست می گویند.
In modernism, knowledge was vitally important.
در مدرنیته دانش اهمیت بسزایی داشت.
In postmodernism, one's opinion is of uttermost importance.
در دوره پسمدرن عقیده یک فرد دارای اهمیت غایی می باشد.
All of this thinking has kept people from believing and obeying the word of God.
تمام این طرز فکرها باعث شده است که مردم از ایمان آوردن و اطاعت کردن کلام خدا باز بمانند.
They have given up understanding the power that is in the word of God.
آنها از درک قدرتی که در کلام خداست باز مانده اند.
My listening friend, I'm sure you agree with me when I tell you that if you spend more time watching television than reading the word of God,
دوستان شنونده من مطمئنم که با این سخن من موافق هستید که اگر برای تماشای تلویزیون بیشتر از خواندن کلام خدا وقت بگذارید,
Sooner or later, you will believe the fantasy on the screen more than the Word of God.
دیر یا زود داستان‌های خیالی پرده تلویزیون را بیشتر از کلام خدا باور خواهید نمود.
Today, Satan is succeeding in neutralizing the power of the Word of God by getting people addicted to television.
امروز شیطان به وسیله معتاد ساختن مردم به تماشای تلویزیون سعی در خونسا کردن قدرت کلام خدا می نماید.
Just as he succeeded in the Garden of Eden in neutralizing the power of the Word of God to Adam and Eve,
درست همونطور که در باغ عدن شیطان سعی کرد که کلام خدا را برای آدم و حوا خونسا و بی اثر گرداند.
Back then he brought doubt about what God said.
در آن زمان او درباره آنچه که خدا گفته بود ایجاد شک کرد.
He said to them, did God really say that?
او به ایشان گفت آیا خدا واقعا این را گفته است؟
And today he is bringing doubt to what God said.
و امروز هم اون نسبت به آنچه که خدا گفته است شک ایجاد می کند.
Back then he convinced Adam and Eve that what God said was not relevant to them.
در آن زمان گذشته او آدم و حوا را مجاب کرد که گفته خدا ربطی به وضعیت ایشان ندارد.
That what God said was not really for their happiness.
آنچه که خدا گفته بود واقعا برای آنها شادی به ارمغان نمی آورد.
And hear what he tells us thousands of years later.
و امروز هم پس از گذشت هزاران سال آنچه که او به ما میگوید
He comes to us and says, "Do you want to be happy?"
این است که او آمده به ما میگوید آیا میخواهی شاد باشی؟
Don't read the Bible.
کتاب مقدس را نخوان.
You cannot be happy and believe this.
تو نمیتوانی این را باور داشته باشی و شادمان باشی.
My friend, if the main focus of your life is happiness,
دوست من اگر هدف اصلی زندگی شما شادمانی است
The only happiness that you are going to bring about is the happiness of Satan.
تنها خوشحالی که شما به آن دست پیدا خواهید کرد شادمانی شیطانی خواهد بود.
But if your focus is holiness.
ولی اگر مرکز توجهتان قدوسیت است
Then God is going to give you happiness as a bonus.
آنگاه خدا شادمانی را هم به شما پاداش خواهد داد.
Satan's deception has not changed in thousands of years.
مکر شیطان با گذشت هزاران سال عوض نشده است.
And there is something of uttermost importance that I want to tell you.
در اینجا نکته بسیار مهمی را می‌خوام به شما بگویم.
Do you know how often Satan kept on pestering Adam and Eve?
آیا می‌دانید که شیطان چندین بار مزاحم آدم و حوا شد؟
The Bible is very clear that it was continuous bombardment.
کتاب مقدس به روشنی به ما می‌گوید که آنها به طور مرتب در معرض بمباران بودند.
Just like we have today.
درست همان گونه که امروز ما هستیم.
16 hours a day, day in and day out, Satan bombarded Adam and Eve with lies.
هر روز 16 ساعت در روز شیطان آدم و حوا را با دروغ بمباران کرد.
And then finally Eve got weary and gave in.
و بالاخره حوا خسته شد و تسلیم گردید.
And there are so many people today who become weary of the bombardment of the enemy's attack.
و امروز هم افراد بسیاری هستند که از بمباران‌ها و حملات شیطان خسته می‌شوند.
And they just gave up.
و خود را تسلیم می‌کنند.
Satan asks us, "Why do you read the Bible?"
شیطان از ما می‌پرسد چرا کتاب مقدس می‌خوانید؟
Why would you believe that?
چرا به اون ایمان می‌آورید؟
Why would anyone believe and obey the Bible when it says that immorality is rebellion against God and hell is its reward?
چرا با وجود اینکه کتاب مقدس میگوید گناه تمرد نسبت به خداست و پاداش آن جهنم است به کتاب مقدس ایمان میآورید و از آن اطاعت میکنید؟
Why would anyone read, believe and obey the Bible when it says that God's word is the final authority?
چرا با وجود آنکه کتاب مقدس میگوید که کلام خدا مرجع و صاحب اختیار کامل است هنوز به آن ایمان دارید و از آن اطاعت میکنید؟
When it is easy to accept the postmodern culture deception that says you are the final arbitrator.
در حالی که باور کردن و پذیرش فرهنگ پست مدرنیسم بسیار ساده تر است، چون که می گوید شما خودتان قاضی نهایی می باشید.
Why would anyone read the Bible when it tells us what is right and what is wrong when postmodern culture says do what feels right?
چرا با وجود آنکه کتاب مقدس نیک و بد را برای ما تعیین می‌کند، کسی بخواهد کتاب مقدس را بخواند در حالی که فرهنگ پست‌مدرنیسم می‌گوید هر چه که احساس کردی خوب است همان کار را بکن.
My listening friend.
دوست شنونده من.
The Bible answers postmodern culture's deception.
کتاب مقدس برای دروغ فرهنگ پست‌مدرنیسم پاسخی دارد.
The Bible has the answer and here it is.
کتاب مقدس پاسخ دارد و آن این است.
Proverbs 14:12.
امثال 14 آیه 12.
There is a way that seems right to a man, but in the end it leads to death.
راهی است که به نظر آدمی مستقیم می‌نماید، اما عاقبت آن طرق موت است.
If you want life, read the word of God daily.
اگر در پی حیات هستید، کلام خدا را هر روز بخوانید.
Believe it and obey it.
آن را باور کنید و اطاعت نمایید.
But if you want death, keep on ignoring it.
ولی اگر در پی موت می‌باشید، به آن بی‌اعتنا بمانید.
If you want to choose life, drink deeply from the Bible and let it satisfy you on a daily basis.
اگر حیات را انتخاب کردید، از سرچشمه کتاب مقدس بنوشید و بگذارید که هر روز شما را سیراب بسازد.
But if you choose the wilderness of death, then stay in the desert of postmodernism.
ولی اگر بیابان موت را برگزیدید، پس در صحرای پست‌مدرنیسم باقی بمانید.
If you want life, then allow the word of God to change your behavior.
اگر حیات را می‌خواهید، اجازه بدهید که کلام خدا رفتار شما را تغییر بدهد.
Because the word of God has the power of God in it.
زیرا که کلام خدا قوت خدا را در خودش دارد.
But if you want death, follow Satan's deception of doubting the word of God.
ولی اگر موت را می‌خواهید، پس به دنبال دروغ شیطان بروید و به کلام خدا شک کنید.
If you want life, treasure the word of God as your daily possession.
اگر زندگی و حیات را می‌خواهید، گنج کلام خدا را هر روز سرمایه خود بسازید.
And so my listening friends, I want to tell you from the very beginning God gave us a choice.
دوستان شنونده من، میخواهم از همین ابتدا به شما بگویم که خدا به ما قدرت انتخاب داده است.
In the garden, he gave our first parents a choice.
او در باغ عدن به والدین اولیه ما دو گزینه داد.
And they chose death.
و آنها موت را برگزیدند.
And through their sin, we all inherited their sin genes.
و به خاطر گناه ایشان ما نیز ژن گناه را به ارث برده ایم.
And that is why without Jesus Christ we can never be delivered from that with which we are born.
و به همین دلیل است که بدون عیسی مسیح ما هرگز از آنچه که با آن به دنیا آمدیم خلاصی پیدا نخواهیم کرد.
In the wilderness through Moses God gave his people a choice.
قوم خدا در بیابان از طریق موسی دو گزینه دریافت کردند.
He said to them, choose between life and death.
او به ایشان گفت میان مرگ و زندگی یکی را انتخاب کنید.
And many of them chose death.
و بسیاری از آنها مرگ را برگزیدند.
And they were buried in the wilderness and never made it to the land.
و در بیابان هم مدفون شدند و هرگز به سرزمین وعده نرسیدند.
Joshua said to them,
یوشع به آنها گفت,
Choose this day to read, believe and practice the word of God.
امروز انتخاب کنید که کلام خدا را بخوانید و به آن ایمان بیاورید و آن را به کار ببندید.
Or choose guilt and pain and confusion in your life.
و یا این که در زندگی خود وجدان مقصر و درد و گمراهی را پیشه کنید.
And receive eternal torment.
و عذاب ابدی را دریافت نمایید.
I'll make you a promise that comes from the testimony of thousands of people.
من به شما قول می دهم که بر اساس شهادت هزار نفر استوار است.
If you make the decision to read the word of God, study the word of God and obey the word of God.
اگر تصمیم بگیرید که کلام خدا را بخوانید و کلام خدا را مطالعه کنید، کلام خدا را اطاعت نمایید.
It will change you for good.
آن شما را برای همیشه عوض خواهد کرد.
Not only that, it will bless you in ways you never thought possible.
نه فقط این، بلکه به گونه شما را تغییر خواهد داد که حتی فکرش را هم نمی کردید.
Until next time, I wish you God's richest blessing.
تا برنامه بعدی، غنی ترین برکات خدا را برای شما آرزو می کنم. دوستان گرامی، به پایان وقت برنامه امروز ما رسیدیم و پیش از خداحافظی از شما عزیزان میخواستیم درباره مطالبی که شنیدیم کمی با هم تفکر کنیم. در درس امروز درباره پدیده پس مدرنیزم تفکر کردیم. آقای دکتر مایکل به ما گفتند که در این روزها این طریق فکر در جامعه ریشه گرفته است که همه چیز نسبی است و حقیقت مطلق و اخلاقیات مطلق و مناسبات و معیارهای اخلاقی مطلق وجود ندارد. این امر باعث می شود که ما در مقابل ادعاهای مطلق گرایانه کتاب مقدس واکنش منفی به خرج داده و بیشتر و بیشتر از کلام خدا دوری نماییم. دوستان گرامی، در مقابل این بمباران دائمی و هر روزه شیطان، ما باید خود را به طور مرتب و مستمر به زیر چتر و محافظت کلام خدا ببریم. به یاد داشته باشید که اکنون دو راه و دو گزینه پیش روی ما قرار گرفته است. یکی راه موت و یکی راه کلام و حیات. امید و دعای ما این است که شما طریق حیات یعنی کلام خدا را برگزینید. لذا شما عزیزان را تشویق می کنیم که به طور دائم و مستمر کلام خدا را بخوانید، آن را حفظ کنید، آن را به کار ببندید و اجازه بدهید که غذای روحانیتان شما را از درون تحت تأثیر خود قرار داده باعث تبدیل و تحول شما بشود. تا دیداری دیگر شما را به رحمت‌های خدا می سپاریم. دوستان گرامی، امیدواریم که از برنامه امروز ما نیز استفاده لازم را برده باشید. اگر خواهان اطلاعات بیشتری در زمینه کتاب مقدس و یا دیگر موضوعات مربوط به مسیحیت هستید و یا سؤالی ذهنتان را اشغال کرده و به دنبال جواب آن می‌گردید، با آدرس ایمیل farsi@leadingtheway.org با ما در تماس باشید. منتظر تماس شما هستیم. همچنین می توانید از طریق این صندوق پستی با ما مکاتبه کنید. P.O. Box 40987 خط بعد لارنکا LARNKA خط بعد CY6308 سایپرس CYPRUS. شنوندگان عزیز، در صورت تمایل می توانید از جزوات ما که مجاناً در اختیارتان قرار می گیرد نیز استفاده کنید. همینطور می توانید روزهای پنج شنبه و جمعه ساعت 22:30 شب به وقت ایران برنامه های ما را از طریق رادیو روی موج متوسط با فرکانس 1377 کیلوهرتز گوش کنید.